شده و قرار ادامه داشته باشه، با پیوستن به این پویش سفری امن و آرام برای خودمون و سایر همسفرانمون رقم بزنیم انشالله. امیدواریم هر مسافری که امسال به تعطیلات نوروز میره سفری بی خطر داشته باشه. در خدمت شما هستیم از پخش این شبکه رادیویی و آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای همه شما دوستان خوبمون. دعوت میکنم در حالی که به ساعت 20 رسیدیم برنامه بعدی ما رو بشنوید که گفتگوی فرهنگی است.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان من بگید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
انما الله واحد و احد صمد لم یلد ولم یولد. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان فرهیخته دلاغاه و دوست داشتنی شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو بنا به رسم معهود سنت مألوف در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام خبره و خبرتی که شرف حضور دارن در استدیو یاگاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام پیش از این که عرض بکنم با چه محور و چه مهمانانی افتخار این همکلامی شبانه با شما بزرگواران رو دارم، دو نکته رو خیلی کوتاه بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30,000-1035 و شماره آشنای رابطومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تمامی آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون همینک می توانید ما را هم بشنوید هم ببینید و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی را از دست دادید، با جستجوی نامه شبکه، نامه، برنامه، روز و ساعت می توانید اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اجازه میخوام در همین سرشراقی برنامه با توجه به قرار گرفتن در ایام ماه سیاه، ماه رمضان، ماه بندگی، عرض قبولی طاعات و عبادات شما نازنین شنوندگان رو داشته باشم. امیدوارم مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. من همکارانم به واسطه وسعت قلب شما نازنین، مردم ایران، ملت شریف این سرزمین اسلامی انقلابی رو از دعای خیر فراموش نفرمایید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی خواهد شد، مسئله و مؤلفه ترویج کتابخانی و همچنین کتابخانه‌های عمومی، نقش این کتابخانه‌ها در گسترش ترویج فرهنگ مطالعه هستش. با افتخار در استدیو از جناب آقای یوسف عابدی، رئیس گروه برنامه‌ریزی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور میزبانی می‌کنیم و از طریق خطوط ارتباطی بیش و پیش از هر چیزی استاد بزرگوار من، دوست عزیز که در فعالیت رسانه‌ای حداقل بر من کمترین سمت استادی داره، جناب آقای علیرضا بهرامی، دبیر کارگروه ارتباطات و همچنین رسانه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور. جناب عابدی، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. تئاتر عبادات قبول، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
سلام علیکم، منم عرض سلام و ادب دارم و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، خدمت طریق ماست. جناب بهرامی عزیز، بی نهایت خوش سعادتم بابت میزبانی از صدای گرم شما. شاید کم سعادت که اینجا شرف حضور ندارید. به شما هم عرض ادب و احترام دارم. طاعات و عبادات قبول، قربان.
زنده باشی، منم سلام و درود عرض میکنم خدمت شما جناب آقای خرمی عزیز. شما من همیشه شرمنده خودتون میکنیم، من خاکسار شما هستم. همینطور سلام عرض میکنم خدمت همکاران ارجمندتون، جناب آقای عابدی، دیگر مهمان برنامه که در استودیو حضور دارم، و شنوندگان محترم برنامه ارزشمندتون.
مهربانی، خدمت طریق ماست. فقط این تمنا رو دارم، میدانم پای خطوط ارتباطی بودن به قول معروف گفتنی نسبت به حضور کمی سخت‌تر است. مثل همیشه که علیرضا بهرامی رو در کنار تمامی صفاتش با صبر و صبور میشناسیم، این منت رو بر من بگذارید و تأمل بفرمایید جناب بهرامی عزیز. عزیزید، من فکر میکنم اصلا بخوام مقدمه‌ای درباره جایگاه کتابخانه‌های عمومی و نقششون در حوزه گسترش و ترویج فرهنگ مطالعه عرض کنم، قضیه زیره به کرمان بردر است. اگر بخوایم خروجی این اتفاق رو نگاه کنیم، نه این برنامه که برنامه‌های مختلف و متعددی با همین مسئله درباره شاخه‌های مختلف با محوریت کتابخانه و نقشی که تو مسئله ترویج مطالعه داشتن، خب با اما با افسوس و دریغ و غمین شدن و پژین شدن و دلپریشی های مختلف و متعددی همراه بوده، البته که تاثیرگذاری خودشو داشته، نقاط مثبتش رو هم داشته. پس بدون مقدمه برای ورود که ریل گذاری گفتگوی تخصصیمون رو از زبان هر دو عزیز داشته باشیم، صادقانه و صریح جناب عابدی، چه در جایگاه حقوقیتون اگر نخواستید فقط در مقام یک کارشناس، چقدر کتابخانه های عمومی ما توانستند الحق و الانصاف در گسترش و ترویج فرهنگ مطالعه نقش داشته باشند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با این دو صفتی که فرمودید من مجبورم با ارقام صحبت کنم.
منت میگذارید.
سرانه مطالعه در ایران طبق نتایجی که مرکز آمار معرفی کرده، سال 96 15 دقیقه در روز بوده.
با این قضیه شروع نمی‌کردی چون این خودش داستانیه. بله، به هر حال مرکز آمار ایران 13 تا 15 دقیقه سال 96. بعد
سال 96 15 دقیقه و 99 13 دقیقه.
بله بله.
این سرانه زمان مطالعه در کشور هست برای افراد بالای 15 سال که باسواد هستن.
درسته.
چه سهمی از اینها در کتابخونه اتفاق می‌افته؟ تقریبا حدود 3% از مردم جامعه عضو کتابخانه عمومی هستند.
درسته،
و این
بله.
تقریبا در 10 سال گذشته ثابت بوده. آیا کتابخانه ها در دسترس مردم نیستند که حدود 3% از مردم عضو کتابخانه شدند؟ نتایج آمایش کتابخانه ای نشون میده که با توجه به توزیع کتابخانه ها در سراسر کشور، نزدیکیشون به محل های سکونت و غیره، حدود 20% از مردم در فاصله 20 دقیقه پیاده روی میتونن به کتابخونه برسن.
متوجه شدم. بله بله.
در واقع به اندازه‌ای که کتابخونه ها در دسترس مردم هستند، مردم از اون استفاده نکردن، مراجعه نکردن عضو بشن و از خدمات مختلفش استفاده کنن. حالا این مسئله ای که فقط در ایران باش مواجه هستیم، خیر، در کشورهای مختلفی مطالعات غیر کاربران به این میپردازن که چطور مردم رو دعوت کنیم به کتابخانه. و طبیعتاً از اونجایی که 3% از مردم عضو کتابخانه عمومی هستند، خیلی تأثیر بزرگی الان نمیتونه داشته باشه، سهم بزرگی از سرانه مطالعه رو نمیتونه پوشش بده. اما به هر حال به واسطه خود این افراد زمینه وجود داره که بتونیم استفاده بسیار زیادی بکنیم.
بسیار عالی. اجازه بده پیش از هر چیزی بگم صداقت و صراحت شما رو من از الان تا همیشه مورد تقدیر قرار میدم. جناب بهرامی عزیز، حسب فرمایش جناب آقای عابدی در سال 96 مرکز آمار ایران 15 دقیقه، سال 99 13 دقیقه سرانه مطالعه را داشتن، جمعیت آماری کشور 3% عضو کتابخانه ها هستند. آیا تعداد کتابخانه ها به میزان هست یا خیر؟ باز آمایش نشان میدهد طی پیاده روی 20 دقیقه‌ای بسیاری از مردم عزیز در ایران نازنین میتوانند به کتابخانه ها بروند. آیا این 3% میتواند نقش و سهمی در حوزه ترویج کتابخانه داشته باشه؟ ایشان با اما و اگرهای این نکته رو مطرح کردن. میدانیم که امروز کتابخانه ها فقط به معنای میزبانی از کتابخانه ها نیستند، خدمات بسیار گسترده ای رو ارائه میدن، خدمات برخط، خدمات الکترونیک، در حقیقت امضای تفاهم نامه هایی که با مراکز، ادارات، سازمان ها به ویژه مثلا وزارت آموزش و پرورش داشته و داریم. چند سالی بود که طرح مدرسه و کتابخانه مدام در قالب تفاهم نامه هر سال امضا میشد، خروجی در حقیقت از این امضاها بیرون نمی اومد. در نهایت شما هم با نگاه خودتون درباره صادقانه با صراحت نقش کتابخانه ها در ترویج و گسترش فرهنگ کتابخانه بفرمایید، دیگه وارد گفتگوی تخصصی خواهیم شد.
خواهش می‌کنم. خب جنبه تخصصی رو که آقای عابدی فرمودن ایشون نگاه علمی دارن، اجازه بدین که من یه مقدار حسی تر به موضوع بپردازم.
خواهش می‌کنم.
زنده باشید. در ابتدای امر سوال این هست که تعریف ما از کتابخونه چیست و چه کار کردی برای کتابخونه قائل هستی؟
بله.
بعد مسئله این هستش که تأثیرپذیری از کتابخونه با این تعریف‌هایی که هر کدوم از ما توی ذهنمون داریم، آیا در لحظه ملاک هست یا آنچه که در طول زندگی اتفاق افتاده؟ خود شما هم اشاره فرمودین به هر حال یکی از شاخه های فعالیت کتابخانه ها به امانت دادن کتاب بوده. همه ما که یه دوره کنکوری گذروندیم عمدتاً از کتابخونه به عنوان محل مطالعه هم استفاده کردیم.
بله.
حتی محل تبادل های فرهنگی، تبادل های آموزشی و امثال خود. همه ما به مثابه یک میز رسانه از کتابخونه حداقل در دوره از زندگیمون بهره گرفتیم.
بله.
چون توان اینو نداشتیم یا میل اینو نداشتیم که 10 تا نشریه رو 15 تا روزنامه رو با هم خریداری بکنیم. یک مرجع قابل اتکا همیشه کتابخونه. از طرف دیگه خب ما نهادهایی رو در کشور داشتیم که وظیفه‌های فرهنگی داشتن. هر کدوم از اونها در طول زمان وظیفه‌شون رو به خوبی یا با کاهش فعالیت انجام دادن. کتابخونه ها رفته رفته برخی از کارکردهای اونها رو هم همونطور که اشاره کردیم به عهده گرفتن، مخصوصا در محیط های روستایی، در محیط های عشایری و شاخه های تخصصی تر مثل مدرسه ها و همسال ها. الان دیگه در حوزه روستایی، ببخشید در حوزه شهری هم نگاه به کتابخانه ها به مثابه یک خانه فرهنگ داره تسری پیدا میکنه. به عنوان فردی که از بیرون به موضوع نگاه میکردم، خب در دوره مدیریت قبلی احساسش خورده، همین کتابخونه هایی که در شیراز، در استان فارس در هفته گذشته افتتاح شدن
درسته
نمونه و سند بارزی هستن برای این ادعا. در دوره جدید مدیریت هم که فکر میکنم مثلا یکی از اولویت ها و الگوهای ذهنی همین هست که کتابخونه به مثابه خانه فرهنگ فعالیت بکنه. خب اینها دیگه وقتی تعریف متنوع میشه بخشی از ماجرا میشه تأثیر مستقیم بر سرانه مطالعه از طریق به امانت دادن کتاب، یعنی اون فضای مشارکتی که ایجاد میشه، فضای بهره برداری شاخه‌های مختلف فرهنگی و هنری میتونن به صورت غیر مستقیم بر افزایش میل، خواست و مصرف فرهنگی آحاد جامعه مخصوصا در حوزه کودک و نوجوان تأثیر بگذارن. اینها دیگه با هیچ چیزی، با هیچ پیمایش آماری قابل سنجش نیست.
موافقم. بله بله.
پایان عرضم این که به هر حال الان ما حدود 3700 کتابخونه در سراسر کشور داریم به حدود 2700 داشته با آمار موجود زیر نظر مستقیم نهاد کتابخانه عمومی هستند، باقی به صورت مشارکتی و امثال هم اداره میشن. از این تعداد 700 خورده ایش کتابخانه های روستایی هستن.
بله.
اینها دیگه میشه گفت که پیش قرابل فرهنگ ملی ما هستند چون در خیلی از این نقاط روستایی یا کتابخونه های سیاری که در هفته بعضن به 7 روستا چر میزنن، تنها امکان موجود فرهنگی کتابخانه عمومی است در کنار دیشای ماهواره. یعنی یه رقیبی اونجا داریم، حالا اون فضای مجازی و اینها هم که هستن، اون امکانی که ما داریم کتابخونه عمومی هستش برای بسیاری از فعالیت‌های ملی ما. اگر ما می‌خوایم الگوی ذهنی ایجاد بکنیم، مثلا فرزندآوری، اگر می‌خوایم در باره خیلی از شاخه‌های اجتماعی فرهنگی سیاسیمون دانش افزایی بکنیم، در خیلی از نقاط کشور تنها امکان موجود کتابخونه عمومی هست. پس کتابخونه وقتی که از کار کرده صرفا امانت دادن کتاب خارج میشه، طبیعیست و بدیهیست که توقع داشته باشیم که در شاخه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار بگیره، در نتیجه ارزیابی ها مورد حمایت قرار بگیره و ما بدونیم که خب ما پولمون و جنسمون و متاعمون رو کجا داریم صرف میکنیم، برای چه هدفی، و اگر اون هدف اولویت داره دیگه دچار خیلی از گرفت و گیرهای قیاسی نباشیم. چون حالا نهاد کتابخانه هم دیگه من صحبتم طولانی شد، فقط اشاره میکنم که از نظر ساختاری و اینا هم خیلی مسئله هستش دیگه، اینکه زیر مجموعه کجا هست، از کجا جدا شده، بودجهش باید از کجا تامین بشه، اینا چیزهایی هستش که اگر ما اولویت ملی فرهنگی قائل بشیم خیلی از اینا باید برطرف شده باشه.
به تحقیق همین گونه است. خب بی‌نهایت سپاسگزارم از اینکه در روایت خودتون جناب بهرامی فارغ از صرفا فقط جایگاه حقوقی تعریفیتون به انضمام نهاد کتابخانه ها، از 3 دهه تجربه سترگتون در حوزه رسانه خاصه با محوریت کتاب، گوشه ای از تجربتون به عنوان مدیر یک انتشارات هم بهره بردید و در میان گذاشتید، بسیار بسیار سپاسگزارم. خب جناب عابدی، دیگه الان از الان به بعد میخوایم روکر تخصصی رو شروع بکنیم و من شما رو دقیقاً با جایی که در اون تشریف دارید و تعریف میشوید، گروه برنامه ریزیه نهاد کتابخانه های عمومی کشور خطاب قرار میدم. عرضی که شاید در تیتر برنامه باشه جناب عابدی، یعنی اصلا مسئله گسترش و ترویج مقوله فرهنگ مطالعه، امری نیست که بگیم مال این چند سال اخیره، از زمانی که اصلا این فرهنگ یعنی همنشینی و انس با کتاب وجود داشته. شاید تاکید بر مقوله ترویج با توجه به تعالی و نقشی که میتواند در تعالی فرهنگی تمام جوامع از جمله ایران عزیز داشته باشه تردیدی وجود نداره. اما مسئله این است، خیلی ظریف همچنان بهرامی در فصلی از روایتشون بهش اشاره کنه، که ما در حوزه برنامه ریزی ها گاه میایم برای مثلا یک نهاد عمومی مانند کتابخانه کارویژگی های مختلف و متعددی رو تعریف میکنیم، گاه حتی تعریف نمیکنیم به سبب رشد مناسبات اجتماعی و آنچه که در جامعه داره جوامع داره صورت میگیره، این اتفاق ها دقیقا به وقوع میپیونده. یعنی ما دیگه امروز از کتابخانه فقط به عنوان نهادی برای امانت دادن کتاب ها صحبت نمی کنیم. اما وقتی به برنامه‌ریزی مدیران، مسئولان، متولیان، دستاندرکاران، دغدغه‌مندان، دوستداران، دلواپسان، هر کسی که تو این دایره تعریف میشه در حوزه فرهنگ و هنر نگاه میکنیم، هنوز هم اغلب برنامه‌ریزی‌ها مربوط به دیدگاه دهه 70، در بهترین حالت بروز شده دهه 80 است، اگر قبل از این دهه ها نباشه، در حالی که نیاز، میل، اصلا آنچه که مطالبه امروز جهان به ماهوه، فقط خود جهان نه حتی مردمانش هست، نیاز روز آمد شده هستش و ما در این عرصه باید با شوربختی و تلخکامی بگیم نتوانستیم به روز حرکت بکنیم. تا چقدر برنامه ریزی های ما به عنوان رئیس گروه برنامه ریزی شما رو خطاب قرار میدم، تأکید میکنم دوستان عزیز، شاید نگاهی که جناب عابدی دارن در مقام یک کارشناس اصلا دو تا نگاه متفاوت بشه، من در جایگاه حقوقی شون رو خطاب قرار میدم، تا چقدر برنامه ریزی ما در نهاد کتابخانه عمومی کشور توانسته روزآمد باشه؟
من چون افتخار داشتم رشته کتابداری هم خوندم،
درود بر شما،
میخوام این تحولی که شکل گرفته در سطح جهانی رو براتون مقایسه کنم.
میفرمایید.
یک پارادایم سنتی داریم که منسوخ شده، خیلی از کشورها تونستن ازش عبور کنن و بعضی ها در حال عبور هستند، بعضی ها هم هنوز به این سطح نرسیدن. در گذشته ایده عمومی این بوده، ایده بدی نیست، میگه کتابخونه ها باید جامع باشن، باید هر چی خدمت میتونن فراهم کنن، باید منابع حد اکثری رو تامین کنن. کتابخونه خونه کتابه تو اون دیدگاه قدیمی منسوخ. معیارهاشون باید علمی باشه برای بله، انتخاب بله. کتاب میگن این کتاب با این ویژگی ها در اولویت قرار داره، اینها رو باید خدماتی که میدن باید تا حد ممکن بیشترین خدمات ممکن باشه.
درسته.
این یک تصور عمومی از کتابخانه ساخته، میگه یک کتابخانه خوب کتابخانه‌ای که همه این بخش‌ها رو داشته باشه، همه چیزهای خوب رو تامین کنه و اینو بدن تو جامعه بذارن. و معمولا هم بعدش شاکی میشن، میگن چرا مردم نمیان از این استفاده کنن. در واقع کتابخونه پیوندی با مردم نداره، بر اساس نیاز اونها ساخته نشده، بر اساس یک ایده نخبه گرایانه شکل گرفته، کامل شده، حالا یه دفعه آوردیم گذاشتیم به مردم میگیم بیاد استفاده کنید.
خب
پارادایم جدید معیارش به جای اینکه کتاب‌ها علمی انتخاب بشن، اینه که کتاب‌ها مناسب انتخاب بشن، اینه که کتاب‌ها کاربردپذیر انتخاب بشن. به جای اینکه متخصصین مختلف بیان معیارها رو تعریف کنن، میگه ببینیم مردم اگه 100 تا کتاب بذاریم چی برمی‌دارن. توی کتابخونه میگه باید جای بیشتری برای مردم باز کنیم. باید کتابخونه یک پلتفرم بشه که خریدار و فروشنده، کسی که ایده داره، کسی که تجربه‌ای داره، بیان اونجا به همدیگه عرضه کنن. در واقع کتابخونه محمدی رو فراهم کنه که مردم جامعه بتونن اونجا با همدیگه تعامل برقرار کنن، نیازهای واقعیشون رو بتونن جواب بدن. مثلا یه کتابخونه ای توی یه محله قرار داره که اونا خیلی از جوانانش دوست دارن یه شاغل بشن.
بله.
بخش ویژه‌ای برای کاریابی بگذاره، خدمتی بده که بهشون یاد بده چجوری تو مصاحبه کاریابی شرکت کنید، با کسب و کارهای محلی صحبت کنه و یه فهرست بهشون بده، بگه اینا آماده کار هستن. درسته. وقتی میخواید از کسی استفاده کنید، اینا تو کتابخونه حتی میتونید بید باهاشون مصاحبه کنید. از این قبیل خدمات مختلف میشه تعریف کرد و تو بعضی از کشورها الان تعریف شده، داره اجرا میشه.
درست.
حتی در امریکا تعداد افرادی که از طریق کتابخونه های عمومی تونستند شغل پیدا کنن بیشتر از افرادی بوده که از طریق مراکز کاریابی شاغل شدن. یعنی کتابخونه در رویکرد جدیدش فارغ از اینکه چه ورودی هایی داره چه خروجی هایی داره، تونسته یک تأثیری تو جامعه بگذاره که اون تأثیر برای مردم ارزش آفرینه.
بله.
چنین مردمی قدر کتابخونه رو میدونن، خودشون حامی کتابخونه میشن.
درست.
خودشون به سمت مدیریت کتابخونه، تأمینش، حمایت از اون و پشتیبانی از کتابخونه میرن. یه جلب حمایت همه جانبه اتفاق میفته که بعد از این میتونیم بگیم کتابخونه یک نهاد شده، چیزی که اگر حذف بخواد بشه همه مقاومت میکنن.
تا اینجا یک نقطه بگذاریم جناب آبدی، من کماکان با روایت شما هم عرض هستم، بدون اینکه بخوام زاویه‌ای داشته باشم، هنوز در نیافتم آنچه که نسبت به روش منسوخ و روش نوآمد فرمودید با برنامه ریزی که مد نظر پرسش من بود چه ارتباطی داره. ممکنه که من درست در نیافته باشم، اما مردمی بودن جا بهرامی. پرسش دوم پایانی من با ذکر این نکته با جسارت تمام که ما حداکثر برای این بخش 4 دقیقه فرصت داریم، اگر ممکن است شما بدون اینکه بخواهید در تعریض و تکمیل فرمایشات جناب آقای عابدی باشه به عرض من ورودی بکنید. شاید تاکید میکنم من درست فرمایش جناب آقای عابدی رو در نیافتم، ما توانستیم در حوزه برنامه‌ریزی روزآمد باشیم یا خیر؟
در حوزه برنامه‌ریزی بله، چون مخاطب ما ارتباطات تکنولوژیک ارتباطیش خیلی افزایش پیدا کرده، خیلی وقت ها جلوتر از ما میفته، این میل به این که باید قد خودمون رو به قد مخاطب برسونیم.
بله.
یا به قد خاص مخاطب به وجود اومده. اما یک مقوله ای که هست این است که آیا در نظارت تونستیم موفق باشیم در این زمینه یا خیر؟
دریافتم درسته؟
مثلا کتابخونه های جدید و تأسیس یا تازه ساخت، خیلی از این شاخصه هایی که امروز توی این مصاحبه عرض کردیم همه رعایت میکنن، مثلا ساختکده دارن یا نگاه های دیجیتال دارن، خدمات تحت وب عرضه میکنن.
بله.
ولی میبینید که تو 500 متری اونجا که در یک شهر کوچکی هستش، در چند کیلومتریش کتابخونه قدیمی اونجا که 50 سال قدمت داره هنوز داره از همون میزهای 50 سال پیشش استفاده میکنه. ما در زمینه نظارت و توازن و توزیع این نگاه‌های نو کمی نقص داشتیم، جای کار داریم، در نهاد کتابخانه یه دلیلش اینه که شما با یه جامعه 8000 نفری کتابدار مواجهید.
بله.
که اینها یک رقم بالایی فقط حقوق دستمزدشون رو، در صورتی که هر کدومشون حقوق دستمزد کمی میگیرن. ولی خب وقتی ضرب در 7000-8000 نفر میشه.
خب بله دیگه طبیعیه.
همیشه مدیریت‌ها دنبال این بودن که این مسائل مالی اینچنینیش رو برطرف بکنن. گاهی در برخی دوره هم خیلی نگاه ایدئولوژیک غلبه پیدا کرده در برنامه‌ریزی نهاد کتابخانه‌ها، مخصوصا در تأثیرهایی که مدیریت‌های استانی، مدیریت‌های خارج از نهاد استانی می‌گذارن. اما یه چیز ما نباید فراموش بکنیم، به هر حال ما که علوم ارتباطات خوندیم، دوستانی که حوزه اطلاعات و کتابداری خوندن تقریبا توی شاخه ذهنی داریم فعالیت میکنیم.
درست.
ما در علوم ارتباطات بعد از یک دوری 100 سال سیر تکوینی به این نتیجه رسیدیم که حد تعادل ما رو بیشتر میتونه تضمین بکنه به موفقیت سوق پیدا بکنیم. نباید صرفا بر اساس سلیقه مخاطب افسارمون رو بدیم که هر طرف که میخواد بکشه، نه نگاه چکشی داشته باشیم. باید سعی بکنیم با توجه ارزش قائل شدن به خواست مخاطب، سعی بکنیم سطح توقع ایشون رو افزایش بدیم. اون چیزیست که من مخاطرش رو حس میکنم در برابر این دو نگاه سنتی و مدرن گاهی فراموش میشه که ما صرفا کارگزار نیستیم به قول فرمایش شما و در این سوالتون و فرمایشات
آقای
ما یک وظیفه برنامه‌ریزی و خط‌دهی داریم. توی اون وظیفه برنامه‌ریزی و خط‌دهی از خودمون بر اساس دانشی که در دانشگاه آموختیم و اون هم محصول دهه‌ها و بعضاً صده‌ها تحقیق و تتبع هستش، یک قابلیتی داریم که اون رو باید به کار بگیریم که ضمن توجه کردن، دل به دل مخاطب دادن، سعی بکنیم حتی سطح سواد عمومیش و سطح سواد فرهنگیش رو از این طریق افزایش بدیم و یک سال دیگه اون مخاطب ما اون توقع یک سال قبلش رو از ما نداشه. یعنی ما قد خودمون رو کوتاه نکنیم به اون سمت بیاریم. ولی یک نکته هم این هستش که با نگاه چکشی و دفعی نمیشه با مخاطب برم.
یک جهان از شما سپاسگزارم جناب علیرضا بهرامی، رئیس محترم کارگروه ارتباطات رسانه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و استاد بزرگوار من. از همین دور نزدیک دست شما رو به گرمی میفشارم جناب بهرامی. مانا باشید به مهر. برقرار به نام یک رفت و برگشتی کوتاه داشته باشیم، در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشون این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
شما چه کارگری، چه معلمی، چه دانشجویی، چه کاسبی، چه مردی، چه زنی، هر کی هستید، در هر سنی که هستید در حال تعلم باشید، در حال یاد گرفتن. الا ماشاءالله کتاب هست. یک وقتی را بگذارید برای کتاب خوندن.
یکی از مشکلات ما تنبلیه، بی‌اعتنایی به کتاب. میپرسن گاهی آدم میبینه تو تلویزیون سوال میکنن از این و اون، آقا چند ساعت شما در شبانه روز چقدر وقت کتاب خونی دارید؟ یکی میگه 5 دقیقه، یکی میگه نیم ساعت. انسان تعجب میکنه.
چقدر وقت ماها در رفت و آمدها، در اتوبوسها، در انتظار نشستنها، توی این گوشه و گوشه به حرف زدنهای بی خودی تلف میشه. چقدر وقت ماها تلف میشه.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند و کتاب رو بخرن برای خوندن، نه برای تزیین اتاق کتابخانه و نشون دادن به این و آن.
انس با کتاب در خانه، در محیط کار، در بین راه، ببینید چه خواهد شد در جامعه ما.
هم همراهان عزیز، همدلان و همنشینان شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها از اینکه گفتگوی فرهنگی رو برای شنیدن انتخاب کردید بی نهایت سپاسگزارم. آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب اون رو شنیدنی کردیم، ترویج کتابخوانی با روی کرده کتابخانه های عمومی و نقششون در گسترش ترویج فرهنگ مطالعه است. در استودیو با افتخار از جناب آقای یوسف عابدی، رئیس محترم گروه برنامه ریزی نهاد کتابخانه های عمومی کشور میزبانی میکنیم. در بخش نخست برنامه از طریق خطوط ارتباطی جناب آقای علیرضا بهرامی، دبیر کارگروه و ارتباطات رسانه نهاد کتابخانه های عمومی کشور، هم با ما همراه بودند. خب جواب بدید، من میخوام با شما رویکردی رو مطرح بکنم که اجازه میخوام صادقانه عرض بکنم. برشش رو از فرمایش جناب آقای بهرامی وام میگیرم، اما بخش عمدش بر همان جایگاه